بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین من الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، ما در بحث های سه‌شنبه در رابطه با عواملی صحبت می‌کنیم که باعث تضعیف دینه. در جلسه گذشته از این سخن گفتیم که یکی از عوامل تضعیف دین رعایت نکردن این حقیقت است: لا یدینون دین الحق، اینها تدین به دین حق پیدا نمی‌کنند. عرض کردیم مراد از تدین یک حقیقت ترکیبی است از دین شناسی، تفقه در دین، دینداری یعنی عمل به دین. این دو مجموع که باشد میشه تدین. ما به آدمی بگیم متدین که این دو ویژگی رو داشته باشه. راجع به تفقه در دین مطالب رو مفصل بیان کردیم، دینداری هم که در باب عمله. معناش واضح است و مشخص. بنابراین هر کدام از این دو قسمت نباشد تضعیف در دینه. به طور کلی و اصلی، یکی از عواملی که باعث می شود نسبت به دین موضع بگیرن، نسبت به دین مقاومت بکنن، و حسب آیات قرآن بحث جهل، نادانی. یعنی عده زیادی هستن که دین رو گذاشتن کنار اما چون جاهلن. شاید سواد داشته باشن اما نسبت به حقیقت چه هستن؟ جاهلن. آیه شریفه در سوره مبارکه زمر آیه 64، پیغمبر مأموریت پیدا میکند به مشرکین این بیان رو بکنند: اف قل اف غیر الله تأمرنی اعبد ایها الجاهلون. آدمای نادان، ایها الجاهلون، آدمای نادان، نادانیتون باعث می شود که به من بگید غیر از خدا رو بپرست. نادانی، هر کسی خدا را در زندگی حذف کند از زر منطق قرآن چیه؟ نادانه. در فرمایش حضرت صادق علیه السلام می‌فهمد هرچه عمر این نادانی طولانی تر بشود، یعنی از دوران نوجوانی، جوانی، جوانی، میانسالی، میانسالی، کهنسالی، هرچی پیرتر بشه، ببینید چه بلای سر آدم میاد. فی وصای صادق لعبدالله ابن جندب، در توصیه‌های امام صادق به ابن جندب که چند تا توصیه به ایشون کردن، یکیش اینه: یبن جندب قدیمن امر الجهل و قوی اساسه. عمر جهل و نادانی در بعضی طولانی شده، 40 سال نفهمیده، و قوی اساسه، پایه نادانیش مستحکم شده. و ذلک لاتخاذهم دین الله لعبا. همین امر باعث می شود که دین خدا را بازیچه بگیرد. جه در قبح ذاتی جهل همینقدر بس حدیثه و در شرافت ذاتی علم همینقدر بس. میفرماید انقدر علم شرافت داره که هر کسی هم که ندارد خودشو متصف به چی میکنه؟ به علم میکنه، ولو که نداره، چون شرافت داره. و میفرماید در خباثت جهل همین قد بس که هیچ کس حاضر نمی که من چی هستم؟ جاهلم. از نظر قرآن کریم و منطق وحی روایات ریشه تمام تعارضات با دین جهله. تمام این عامل اول ما در تضعیفش عرض کردیم و حتی در تکذیب دین هم جه. خب اگر از نظر من، حالا من خودمو میگم که شما هم چیو بگی؟ خودتو بگی دیگه. الان اگر از نظر من جهل بد باشه باید چیکار کنم؟ بله؟ حرکت کنم دیگه، بذارمش کنار. پس وقتی نمیذارمش کنار یعنی که خیلی هم جهل بد. یک، یا اینکه من جاهل مرکبم، نمیدونم که نمیدونم، اون که دیگه مصیبت عظماست. یه همون رذیله ایست که جامعه ما متاسفانه مبتلاست، نمیداند و نمیداند که وقتی نمیداند و نمیداند که نمیداند یه نتیجه عکس میگیره. تصورش اینه که میداند، اینو میشه که توهم دانایی. توهم دانایی اون چه که ما را کشته است توهم دانایی است. این جلسات امیدوارم یکی از در واقع از بزرگ ثمراتش باشه که انسان از توهم خارج شه. براخره یه چیزی رو آدم بفهمه بقیهش هم بیرو جلو. عامل دوم از نظر قرآن که مؤثر است در مسئله تضعیف دین دنیاست. من دو سه عنوانش رو براتون بیان میکنم. دنیا، و بعد هم در جلسه بعد با هم صحبت میکنیم، آخرش هم به نتیجه نمیرسیم. خدا و پیغمبر میگن آقا دنیا بده، من و توی مخلوق میگیم چی؟ اگه بدش رو خراب کرده. خدا و پیغمبر میگن دنیا بده، من و تو میگیم که چی؟ یوسف هم دنیا رو داشت. دنبال اونایی میگریم که دنیا رو داشتن. چرا؟ چون از دنیا نمیتونیم بگذاریم. اما مشکلات همینه. شما میخواید خداوند شما رو دوست داشته باشه؟ میخوای یا نمیخوام؟ چرا تردید میکنی؟ چون میدونی میخوام یه چیزی بهت بگم که سخته. یالا برش. همین که خیال میکنیم خدا ما رو دوست داره بسمونه. ولی خب آقا جان یه جوال دوست اینجا بهت بزن، به خودت بزن که سر پل صراط بهت نزنن چیزی. حالا سوال میکنن میخوای محبوب خدا بشی یا نه؟ بله؟ بازم نمیخوام. حالش نمیشه کرد تا بلند نگی نسخه نمیدم. میخوای محبوب خدا بشی؟
بله.
باریکلا. قال عیسی ابن مریم علیه السلام ابغض الدنیا یحببکم الله، بغض دنیا رو داشته باشید تا خدا دوستتون داشته باشه. اوه سخت شد، خیلی هم سخت شد، ولی فرمول همین رفیقم، راه دیگه اینی با ذکر که به جای کسی نمیرسی. که اگه با ذکر کسی به جای میرسی که الان چینی ها خیلی جلو بودن، چون تولید کننده تسبیح هم و صادر کننده به ایران، شمارش و اونایی که شما را اندازه، اونایی که پلاستیکیه، اونایی که سنگ، اقسامش رو برات میدن. ولی با ذکر کسی به جایی نمیرسه مگر این که سه نقطه یه حرکتی کرده باشه. رفیقم سوره مبارکه اعراف اولین عنوانی رو که دنیا انسان رو در مقابل دین قرار میده فریب دنیاست. دنیا یه دور گول میزنه. والذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا یه طایفه ای هستن که دینشون به بازی گرفتن، دینشون رو به سرگرمی گرفتن. اینا کیان؟ و غرتهم الحیات دنیا. اینا کسانی هستن که حیات دنیا، زندگی دنیا اونا رو فریفته. دیگه از این مسلمتر چیزی میخوای یا نمیخوای آقا؟ سابق علما حرف می‌زدن، مردم می‌گفتن کافیه. یه خود گذشت حدیث می‌خوندن، می‌گفتن کافیه. امروز میگن قرآن بخون. یعنی نه به اهل بیت کار دارن، نه به پیغمبر کار دارن، نه به عالم کار دارن. یا حدیث بخون، یا آیه بخون. آیه خوندم دیگه. بابا آیه خوندم. آیه میگه آ توایفی که دین رو به بازی میگیرن، مشغول بازیگری میشن، اینا کسانی هستن که دنیا فریبشون داده. فالیوم ننساه. اینایی که دنیا فریبشون داد، دین من رو به بازی گرفتن، فالیوم ننساهم، روز قیامت مثلا محلشون نمیذارم. کما نسو لقاء یومهم هذا. هم چرا که اینا تو دنیا لقاء الله رو چکار کردن؟ آقا منکر شدن. و ما کانوا با آیاتنا یجحدون. آیات ما رو انکار کردن. فریب دنیا باعث انکار آیات الهی میشه. دین رو به بازی میگیره، دین رو تأییدی برای دنیای خودش درست میکنه. شما به این مردم بگو آقا پولداری خوب نیست، میگن آقا مثلا پولدار بود. غیر از این نشدیدی یا نشدیدی؟ یعنی میرن دنبال چیزایی که به نفع خودشونه. خب بگو اما همون امام حسنی که تو بهش دادی اعتنام کنی که سه بار زندگیشو تماما در راه خدا داد، تو چند بار دادی؟ نه دیگه، اینجا دیگه امام حسن عقول نیست. اینجا عقل میگه در خلال روز مبادا رو هم اینا میگن دین رو به بازی گرفتن با این حرف زدن ها، که هر کاری رو که خودت خواستی بکنی یه توجیهی براش بیاری. اینو بهش میگن دین رو بازی گرفتن. پولداری خوبه امام حسن؟ آقا خب امام حسن سه بار تمام انوار رو به صفر رسوند. نه روز مبادا. دوراندیشی، این روش میگن. این مال گور دنیا رو خوردنه. حالا گور دنیا رو خوردن به چه معنایی خواهیم گفت، اما ثمرش این است که آیات الهی انکار میشه. ثمرش این یک عنوان. عنوان دومی که در قرآن کریم بیان شده و موجب این معنا بشه که دین تضعیف بشه، دنیا دوستیه. سوره مبارکه ابراهیم آیه 3: الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره، کسانی که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح میدن. چرا ترجیح میدن؟ چون دلبسته دنیا. خب اینا که دلبسته دنیا میشن، زندگی دنیا رو بر آخرت ترجیح میدن. وقتی این ترجیح رو دادن چه اتفاقی میفته؟ و یصدون عن سبیل الله، مردم رو از سیر به سوی حق باز میدارن. یک و یبغونها عوجا، میخوان مسیر خدا رو کج نشون بدن. دو بعد نتیجه اولائک فی ضلال بعید، اینا در گمراهی عمیق هستن. گمراهی عمیق یعنی چی؟ یعنی هیچ امیدی به بازگشتشون به مسیر هدایت وجود ندارد. کسانی که دنیا دوست میشوند، دنیا عناوین مختلفی دارد. یکیش حب دنیاست، یکیش غرور دنیاست، یعنی فریبته شدن به دنیا. ما دوتاشو گفتیم. حالا به طور مصداقی قرآن داستان یه نفر میگه، یکی پدر این آدم رو دنیا در آورد. آدم خوبی بوده، خیش و قوم انبیا بوده، بعد کمک انبیا بوده، ولی بعد عوضی میشه. داستان کی؟ در سوره مبارکه قصص داستان قارون معروفه. آیات 76 به بعد، من چند تا از این آیات رو بخونم، ولی آیات رو بخونید تو حضرت عباس. اگه همه رو هم نبخونید چند تا آیه رو بخون. اگه در همه قرآن تدبر نمی کنید، در این چند آیه تدبر کنید. ان قارون کان من قوم موسی، از طایفه موسی بود، پسر خاله موسی هم. فبقى علیه، اما یه اتفاقی برش افتاد. از طایفه موسی علیه السلام بود، ولی فبقا علیه، طغیان کرد علیه جناب موسی، یعنی خبرهای موسی رو به این ور میدن. نه اینکه فقط از دین جدا شه، بلکه علیه دین هم چیکار کرد؟ آقا فعالیت. آنگاه آیه قرآن میگه و آتیناه من الکنوز، ما بهش دادیم از گنجها، ما ان مفاتحه، میزان صندوقهای طلا و جواهراتی که داشت، لتنوء بالعصبة اولی القوه، که به واسطه گروه های چند نفری نیرومند جا به جا می شد. صندوق های طلا داشت، الان فرش های مسجدی که بخوان جمع بکنن جمعش بکنن، چارتاش بکنن، دو نفر می برن، یه گروه دو نفری بخوان. اما اصبح گروه 40 نفریه، یعنی یه صندوق طلای آقای قارون رو چند نفر می بردن؟ بله 40 نفر. 40 نفر من و شما مردان عادی هستیم، ولی اولی القوه مردان چی هستن؟ آهنین هستن. 40 تا مردان آهنین می بردن، اونم نه یه صندوق و دو صندوق، مفاتحه. ما دادیم، گنجینه‌ای از طلا و جواهر. ثروتش نقدین بوده، تو کار طلا بوده. این وقتی تو جامعه حاضر میشد، حرص مردم رو در میومد، دل مردم رو میلرزون، میسوزون دل مردم رو، به نحوی که به گوشش هم میرسونه. از قال له قومه، طایفش بهش میگفتن لا تفرح، اینقدر با تکبر و توختر نیا بیرون. ان الله لا یحب الفرحین، خدا این گونه شادی ها رو دوست و این گونه شادمانی ها رو دوست نداره. اینجوری نیا بیرون بنز چند میلیاردی. من یه توضیح بدم، ما گفتیم آقا ماشین اگه چند میلیارد باشه، مثلا فرض کنید، آقا ما اصلا نباید عدد بگیم، چون من وقتی میگم مثلا ماشین یه میلیاردی، میگه آقا پراید یه میلیارده. بعد میگم ماشین چند، میگم ما شأنمون چقدره. ما هیچ کس آقا هیچ شأنی نداره. شأن برای خودت درست نکن. اگه تو این عالم کسی شأن داشته باشه، فقط پسر فاطمه زهرا، پسر حضرت نرجس خاتون هست. تمام شد، رفت. بقیه که دیگه بابا چرا بس خودمون اگه خیلی باشی میشیم عبد؟ خیلی که باشی بابا، تو عبدی رو اعلام بکن، خدا تو رو میاره بالا. تو از همین اولش میگی من شأن دارم، یعنی من عبد نیستم. بابا ول کن دور از دوازی حرفا رو. از کجا شروع شد این حرف ها نمیدانی. شأن دارم، در مقابل کی شأن داری؟ در مقابل خدا. پس بندگی چی میشه؟ شأن دارم در مقابل مردم، پس تواضع چه میشود؟ هر دوش خلاف اخلاقه و بندگیه. بنابراین من عدد بهت نمیگم ماشین چقدی، چون میگه آقا مثلا دیگه حالا پیازم جز میوه ها شده، پرایدم میگن چند مثلا فرض کن داشت دیگه. ولی جوری راه نرو دل مردم بسوزه. من این قاعده رو بهت میگم، دل مردم اون است. بعد بهش گفتن که وقتق فی ما آتا کلات دارن آخره. بابا با اون چیزی که خدا به تو عنایت کرده آخرت تو درست کن. ولا تنس نصیبک من الدنیا، این امکانات دنیوی تو فراموش نکن. نمیگه دنیا رو فراموش نکن، میگه امکانات دنیوی تو فراموش نکن. امکانات دنیوی چیه؟ از وجود نازنین حضرت امیرالمومنین زیر همین آیه، ولا تنس نصیبک من الدنیا، فرمود مراد از نصیب از دنیا نه اینکه بهرهت از دنیا را، بلکه میگه امکانات دنیوی رو فراموش نکن. این امکانات دنیوی چی آقا؟ مراد حضرت میفهمن بابا مراد از لا تنس نصیبک من الدنیا یعنی لا تنس، فراموش نکن صحتک، سلامتی تو، و قوتک، نیرومندی تو، و فراغک، آزاد بودن وقت تو، و شبابک، جوانی تو، و نشاط که حال و انگیزت و انتطل و به هل آخره. اینا رو میگه فراموش نکن. به آتا جوونی بیا مسجد و الا وقتی خب بازنشست شدی که خب دیگه ادارهی که به هی نیست، تو پارکم چند ساعت میخوای بیشیدی؟ خب یه ساک درست میکنه، یه عباب و یه مفاتی میای مسجد. خب میام، اما استفاده نمیبری جز ثواب. جسارت به عهدی نمی کنم، خدا نکنه که من جسارت بکنم. میخوای تو اون سن بهره ببری ولی نمیتوانی ببری. یعنی بالا منبر یه چیزی میگن، دم منبر فراموش کردی. چه قوت انسان به تحلیل رفته. این که نمیشه کسی منکر بشه که میخواد صد رکعت نماز بخونه، آبا رو صندلی بخونه. میگه آقا امکانات دنیوی تو فراموش نکن، تا جوونی بودو ولی میدوی آقا بر دنیا. قرآن کریم به آقای قارون میگد به این که لات ولا تنس نصیبه که منت دنیا، نصیب تو امکانات دنیا رو از فراموش نکن، جوونی تو، سلامتی تو. و احسن که ما احسن الله الک، به واسطه این امکانات خوبی کنم چون خدا به تو خوبی کرد، این همه ثروت دار. ولا تبغ الفساد فی الارض، بیان مبارک حضرت عقلی که آقا ما دنیا رو به تو دادیم، تو بقیه در زمین کردی، فساد در زمین کردی دنیا. ان الله لا يحب المفسدين، خدا مفسدین را دوست ندارد. به صراحه می‌فرماید اگر دنیا رو در مسیر آخرت مصرف نکنی فساد ایجاد می‌کنه. دلیلش اینه که تو وابسته به دنیا میشی. خدا هم یک بلایی سرش آورد که شد ضرب المثل، فخسفنا بهی و بداره الارض، زمین او و تمام ثروتش رو گرفت، او همه ثروتش، چون خدا رو فراموش کرد به واسطه دلبستگی به دنیا. ما ثروتمند زیاد داریم، خیلی زیاد داریم، من آماری حرف نمیزنم ولی زیاد داریم. خدا شاهد اگر اینها بر اساس روایت زندگی بکنن فقط نباید داشته باشه. با همه این نابسامانی که داری ایران هست فقط نباید داشته باشه. دلیلش دیگه ما درست عمل نمی کنیم برادر. یه قطعه تاریخی بگم که ببینید این قطعه تاریخی که تا امروز، تا روز قیامت، عشق وجود ناظرین امام عصر علیه السلام رو در آورده. ببینید عامل اصلیش چیه. مهمترین واقعه نظام خلقت واقعه عاشوراست. ببینید به چه دلیلی اتفاق افتاد، توسط چه کسانی اتفاق افتاد. در پی هلاکت معاویه دستگاه اموی به دنبال این افتاد که برای یزید بیعت بگیره. خب یکی از کسانی که بیعتش مهمترین بیعت وجود ناظرین حضرت ابا عبدالله الحسینه، ایشون اگر بیعت کنه بقیه دیگه حرفی توشون نیست. اما امام حسین بیعت نکرد و اگر خدا بخواهد در امسال این نکته رو خواهیم گفتش که چرا امام حسین بیعت نکرد. یزید خیلی بدتر از معاویه نبود، خیلی خبیستر از معاویه نبود، اما یزید مولود یک تفکر بود. امام حسین با اون تفکر در افتاد و اگر امام حسین این کارو نمیگد امروز من و تو هیچ وقت این جلسه نبودیم که بزرگ داشته وجود ناظرین حضرت علی ابن موسر رضا رو بگیریم. این مدیون وجود ناظرین و شهادت وجود ناظرین است ابا عبدالله حسینه. به رغم تمام کسانی که اون عده ای از کسانی که میگن از روی جهالت 100% و بلکه لجاجت میگن داستان حسین ابن علی داستان تاریخی است، و بین دو تا خانواده است. آقا اگر تاریخی است، بچه را تا امروز طول کشیده. اگر تاریخی است، چرا تا امروز طول کشیده؟ چرا داستان فتوحات کشورها رو کسی نمیاد اینقدر مفصل بیان میکنه؟ مهمترین بلیه‌ای که برای همه دنیا اتفاق افتاد جنگ جهانی دوم بود یا نبود؟ امروز راجبش سمینار میذارن؟ اون تاریخی بود. نه این. خواهیم گفت که تاریخی نیست. و اونایی هم که یه حرف رو میزنن میدونن چی دارن میگن. خوبم میدونن چی دارن میگن. میدانن که به طبل چه کسی دارن میکوبن. و ما خدا رو شکر میکنیم که ما این بریم. مهمتری داستان داستان کربلاست. امام شبانه از مدینه خارج شدند. بیان مبارک خودشون این است: خائفاً یترقب، در حال ترس من مدینه رو ترک کردم. در روز سوم شعبان سال 60 وارد مکه شدم. کوفیان، وقتی راجع به کوفه صحبت میکنیم، کوفه‌ای که امروز ملاقات میکنید رو تو ذهن مبارکتون نیارید. این کوفه یک جاییست مثل شهر ری ما. شهر ری در زمان که قرار بود مزد کربلا باشه چی بوده؟ این کوفه هم اون روز همون بوده. و امروز شهر ری چیه؟ یک منطقه از مناطق اطراف تهرانه. بدون حضور جناب عبدالعظیمش عرض میکنم، جناب عبدالعظیم حسنین که در آنجا مدفون هستن سایه سر ما هستن، عامل امنیت تهران هستن، زیر سایه شون هستن. برابر این اگر راجع به کوفه صحبت میکنن، کوفه امروز تو ذهنتون نیاد، کوفه ای که پایتخت امیرالمومنین بوده. حضرت امیر هم مدینه آمدن اونجا. این رو تو ذهن مبارکتون داشته باشی. کوفیان فهمیدن، نامه ها نوشتن زیاد، خیلی زیاد نامه نوشتن و نماینده فرستادن پیش امام. کوفیان از نظر جامعه شناسی سه تا ویژگی داشتن. ویژگی اول، اکثر اهل کوفه شیعه امیرالمومنین بودن. اکثر اهل کوفه، من نمیگم همشون، چون خوارج هم اونجا بودن، آدم های قدارکیش هم اونجا بودن، ولی اکثر افرادی که اونجا بودن به حسب ظاهر پیرو و علی ابن ابی طالب بودن. این به حسب ظاهر تو ذهنت باشه، چون ازش بخوام استفاده کنم. ویژگی دومی که داشتن، کوفیان با دستگاه اموی هیچ میانه‌ای نداشتن. مدینه هم بود اما کاری نداشتن با دستگاه شام. مکه هم بود جز مراکز دینیه، اما با دستگاه شام هیچ کاری نداشتن، هیچ کاری نداشتن. ولی کوفیان نه، مطالبه گر بودن. این دوتا ویژگی. ویژگی سوم، میدونستن که در این شرایط پیش آمده بهتری کسی که میتوانه، نه تنها کسی که میتواند اینها رو رهبری بکنه و راهبری بکنه، وجود ناظرین حضرت ابوعبدالله الحسینی. فقط به اون میتونن اعتماد کنن، به عبدالله ابن زبیر نمیتونن اعتماد کنن، چون آدم ملونیه. ولی سید الشهدا چرا میشه بهش اعتماد کرد؟ رضا نامه نوشتن که بیا. با این سه ویژگی، ویژگی های دیگه هم دارم، من کاری ندارم، من با این سه تاش کار دارم. میدانستن که اگر بخوام پیروز بشم، پیروزی فقط در سایه رهبری حضرت ابوعبدالله الحسینی. خب این نکته قابل تأمله. کسانی که به امام حسین نامه نوشتن فقط شیعیان نبودن، حتی آدم های رذلی مثل شبسه ربعی هم بوده. نامه شبست رو گوش کن ببین چقدر متن چقدر متنیست برای تحریک یک انسان، برای رهبری. آدمی مثل شلس بن ربعی، حجار بن ابجر، عروت بن قیس، عمرو بن حجاج زویدی، اینا نامه نوشتن به حضرت. به امام میگن آقا فقط اخزر الجنات، باغها سرسبز و عینت سمار میوه ها رسیده، فعضا شعت وقبه الا جند لکه مجنت، بیا به سوی لشکری که تو رو میطلبند و السلام. دارن به امام میگن آقا تو هم پشوانه جنگ داری، یعنی عزیز تدارکات هیچ مشکلی وجود نداره، و هم لشکر داری، حالا اگه تو میخوای بیا. اینا هم نامه نوشتن، اما شیعیان وقتی نامه مینویسن اینجوری نمینویسن: للحسین ابن علی امیر المؤمنین من شیعت ابیه علیه السلام، به حسین ابن علی، علی به عنوان امیر المؤمنین از طرف شیعیان پدرت، اما بعد فان الناس ينتظرونك، مردم منتظرت، اونا گفتن اگه تو میخوای بیا، اما وارثت هست، ما هستیم، لا رأی لهم فی غیرک، امروز مردم نظرشون به غیر تو به کسی نیست. العجل العجل یا ابن رسول الله، بیش خطاب بس خطاب ای پسر رسول خدا، لعل الله ان یجمعنا بک علی علی الحق، امیدوارم خدا من به واسطه تو ما رو به حق برسانه، و یعید بک المسلمین و الاسلام، واسطه تو مسلمین و اسلام تایید بشن، بعد عجزل السلام و اتمه علیکه و رحمت الله و برکاته، با بهترین درودها و کاملترین درودها. ببین چه نامه مؤدبانه نوشتن شیعیان، بس زائه، هم نامه نوشتن، هم نماینده فرستادن، هم امام بررسی کرده کوفه رو توسط سفیر خاصش وجود ناظرین جناب مصطفی بن عقیل، حضرت حرکت کردن، ولی هرگز اون چیزی که گفتن نشد، هرگز اون چیزی که گفتن نشد. قرار به کوفه برسن، پای حضرت هرگز به کوفه نرسی، بردن در یک سرزمین دیگه به نام کربلا. سید الشهدا در یکی از کلماتی که دارن یک تحلیل جامعه شناسی میکنن، آسیب شناسی میکنن، میگن میدونید شما ها چی شدی؟ شما شیعه، من از شبسه رفعی که توقعی نداشتم، که من از اونا هیچ توقعی نداشتم، اونا همه جور رعایی بودن در کربلا، در کوفه، چون دیدن شما ها نامه نویسی، گفتن که اگر یه چیزی دست اومد آلاف و علوفی بود، ما هم محروم نشیم، بالاخره ما هم یه جانفشانی کرده باشیم. اونا که از اول تکلیفش معلوم بود، شیعیان چرا کوتاه اومدن؟ اونا چرا کوتاه اومدن؟ یک تحلیل آسیب شناسی میکند وجود نازنین حضرت، میگه آقا مشکل شما مردم بیوفا، مدعیان دروغین دینداری و محبت اهل بیت، میدونید چیه؟ میدونید چرا شما این ادعای به دروغ رو کردی؟ به خاطر اینکه الناس عبید دنیا، شماها برده دنیایید. این سومین عنوان است که از دنیا باعث بشود انسان در مقابل دین قرار، الناس عبید دنیا و دین لعقون علی السنته، دین بازیچه زبانشونه. یهوتونه ما درت معایشهم، مادامی که دین دنیاشونو کسب کنه هستن. فاذا محسو بالبلا قلت دیان، اما وقتی روزگار سختی شد متدینین تعدادشون کم میشه. امام میفرماید مشکل شما مدعیان دروغین تشیع پدرم دنیا پرستیه. لذا مدعیان دروغین، یک، به حسب ظاهر شیعه دو، گفتم به حسب ظاهر تو ذهنت بسپر چون بخوام این حرفو بزنم. در ظهر عاشورا گفتن که لمت استهلون دمی، چرا من خونم رو مباح میدونید؟ گفتن نقاتل و که بغزن لعبیک، ما با بابات مشکل داریم. شما که گفتید ما شیعه تو هستیم که حب الدنیا، عبید الدنیا بودن در یک آزمون اون ادعای دروغین تشیع و دینداری رو چیکار کرد؟ به هوا کرد. برادرها تاریخ نگفتم برات، انشاءالله یکی از فرزندان حضرت زهرا باید بیاد این جمعه یا آن جمعه یا هر کس که هر کی که صلاح بدوند، پسر فاطمه زهرا باید بیاد. قلد یانون نشین به خاطر عبید و دنیا بودن. آمد و فرمود الا یا اهل العالم انا امام القائم الثانی عشر، من امام قیام کننده شما امام دوازدهم هستم، من اومدم سمسام الانتقام، اومدم انتقام بگیرم. شماها که نیمه شعبان چراغونی بیکردید، بستنی میدادین، هی بگفتید یبنه نسم کجایی؟ خب من آمدم. اگر عبید الدنیا باشیم قلد یانون دوباره تکرار میشه. ولی این بار تکرار نمیشه برادر، این بار من و تو باید اصلاح بشیم. تا ما یاد نگیریم با اهل بیت باید چجوری صحبت بکنیم، نخواهد آمد پسر فاطمه زهرا. ما تو حرف زدن اونم موندیم، حرف زدن ما منبعث از اعتقاد ماست. ما اعتقاد مراجع به امام زمان غلطه. ما هم میگیم یبن الحسن بیا. کجا بیان؟ عزیزم کسی که میگه یبن الحسن بیا خودشو اصل میگیره، او رو فر گرفته. ما فکر میکنیم ما هستیم و او نیست. برادر من او هست و ما نیستیم. این نیست که او بیاید، این است که ما باید برویم. چون ما باید برویم مقام انتظار و منتظر درست میشه. چیکار کردی برای انتظاره؟ چیکار بخواه بکنی برای منتظر بودنه؟ هی میگیم یبن الحسن بیا. نه خیر آقا جون، ما باید بریم. این بیا بیا تو سال 60 و 61 اتفاق افتاد. قلد ایانون، حالا من و تو باید بریم. اگر دید درست دور و برش آدم های به درد بخوری هستن، به پرده کعبه دست می آویزد و بیان مبارکش به ساحت مقدس عزت روبی نست که امن یجیب المستر رعزاده آه و یکشم سو، اونها رو پیدا نکرده پسر فاطمه زهرا. برادر دنیا مداری ما را در مقابل دین، در مقابل امام زمان قرار میده. بحثش رو ادامه خواهیم داد. این دومین عامل است. یک کلمه دو سه دقیقه تا عزیزمون فیض کامل رو در توسل به ساحت مقدس حضرت رضا برای ما انشاءالله ارائه بکنند و خما دستمون نرسید. زیارت از راه دور حضرت علی ابن موسی رضا هم همین است، همین اثر رو داره، هر کسی دنبال این اثره، این توسل رو ترک نکنه. چی میخوام بهت بگم؟ یکی از راه های رحمت خدا شامل حال بنده و شما بشود برای از بین بردن گناهان، یک توبه است. میگه خدایا من در حق این آقا بدی کردم، رفتم حلالیت طلبیدم، حالا استغفار بکنم این گناه بخشیده میشه. توبه گناه جزئی رو میبخشه، مگر که یادت باشه نسبت به چقدر از گناهان داری چیکار میکنی؟ آقا توبه میکنی. اما یه موقع هستش که یک حسنه انجام میدی تمام گناه ها رو بمیرن، چه اونایی که تو ذهنت باشد چه اونایی که تو ذهنت نباشد. آیه قرآن هم هست، من حرف خلاف نمیزنم، ان الحسنات یذهبن السیئات. یه حسناتی هست که اگه تو مرتکب بشی تمام سیئاتو میبره. از حضرت جواد الائمه سوال کردن اون حسنه ای که تمام سیئات رو میبرد چیست؟ فرمود زیارت پدرم علی ابن موسر رضا. رضا آقا وقتی میگن السلام علیک یا ابا الحسن یا امام رعوف، گناهان چون که یادت بوده چه یادت نبوده رفت تمام. دیگه تو حرم حضرت رضا چک و چونه نزه، آقا اینم بده آقا اونم بده، تو همین که رفتی، تو همین که سلام کردی بهت دادن، همه گناهان رو پاک کردن. تو آقا من رفتم دفعه بعدی یه قدم میام بالاتر، یعنی بدون گناه میام پیشت، چون الان تو گناهان پاک کردن دیگه. زیارت دوم هم میشه یه آدمی که بدون گناه میره پیش علی ابن موسر رضا، لا یمسه الا المطهرون. اون موقع وقتی تو میگی السلام علیک یا ابل حسن یا امام الرؤوف، یه خود گوش تیز باشه میشنوی که میگه و علیک السلام. چرا؟ چون دیگه الان ظرفیتشو داری، الان دیگه تو پاکی. امیدوارم که انشالله امشب به واسطه نوای برادرمون عزیزمون انشالله به این ثمره عظما برسیم، تا شاید روز جمعه اگر دعای ندبه رو شروع کردی، خوندی و گفتی، به پسر فاطمه زهرا سلام دادی، جواب سلامش رو هم بشنویم. به پیشگاه مقدس حضرت علی ابن موسر رضا و اظهار تبریک به ساحت مقدس حضرت حجت به واسطه ولادت با سر سعادت جد بزرگوارش 3 سال بود.